بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اذما ادات و شرطن غیر و جازمته. اذما از ادوات شرط، گاهی اوقات در موارد قلیلی جزم میده ولی غالبا جزم نمیده و استعمالش هم به نسبت کمه. در بعض موارد که جزم داده تویش اشعار عربی، بعضی گفتن که ضرورت شعریه که جزم داده، ولی ابن هشام میگه نه، ضرورت شعری نیست، قلیله. یه اختلافی هم هست که آیا اذما حرف به منزله ان شرطیه یا اسم مثل سایر اسماء شرط، مثل اذ که معنای زمان رو میرسونه، اینا معنای زمان رو میرسونه. چون معنای مستقل داره و معنای زمان رو میرسونه، پس اسمه. این رو بعضی از نحویین گفتن و حرف درستی هم هست، چون واقعا معنای مستقل داره، معنای حرفی نداره. و میشه گفت اصلا اذما همون اذ هست که مای زائده بهش چسبیده، مثل اذا که گاهی اوقات بعدش ما میاد میشه اذا ما، اینم همینطوره. ادات و شرطن غیر و جازمته، این یک کلمه شرطی است که جزم نمیده ولی گاهی اوقات جزم میده. ای کاش مینوشتن ادات و شرطن غیر و جازمتن غالباً و قد تجزم و فعله، گاهی اوقات دو فعل رو جزم میده، دو فعل شرط و جزا رو. نحو قولهی که شاعر میگه و انک از ما تأت ما انتد آمرو بهی طلف ما من ایاه و تأمرو آزیا. از ما الان جزم ده تأتی یاش افتاد شد تأته، بعد اونجا طلفه هم جواب شد شد یاش افتاد، طلفی بوده. تو وقتی که انجام بدی اون چیزی رو که خودت امر به اون میکنی، در این صورت خواهی دید کسی که به او امر میکنی که او هم انجام میدهد. در این شعر اذما تأته تا آخر شرط و جزا با هم دیگه خبر انه هستن. تأته فعل شرط، ما میشه مفعول به تأته، انت آمرون به جمله اسمیه میشه صله برای ما، بهی متعلق به آمر. تو وقتی که انجام بدی، تأته یعنی بیایی، ولی اینجا یعنی بیاوری، یعنی انجام بدی، بیایی به سمت این کار، یعنی انجامش بدی که اون کاری که خودت بهش امر میکنی. بعد طلفه جواب شرطشه، یعنی تو در این صورت میبینی که میبینی و میابی کسی رو که امر میکنی بهش که او هم انجام دهنده است. من میشه مفعول اول طلفه، آتیان میشه مفعول دوم، چون الفای یلفی از افعال قلوبه. ایاهو تأمر صله برای من، ایاهو مفعول به برای تأمر حساب میشه، کسی که به او امر میکنی. و عملو هل جزم قلیلو، این که جزم بده قلیله. الجزم مفعول به، عمل مبتدا، قلیلون خبر. عمل کردنش جزم را قلیل است، لا ضرورتون، لای عاطفه، ضرورت حتما قلیلونه. یعنی اینطور نیستش که جزم دادنش ضرورت شعری باشه، برخلاف نظر بعضیا. به نظر ما قلیله و اینطور نیستش که شاذ باشه. و هی حرفون اندسی ببای، نزد سی ببای حرف به منزله این شرطیه، یا نزد بعضی ها دیگه ظرف است که اهمیتی هم نداره حالا اسم باشه یا حرف باشه، ولی خب چون معنای مستقل داره به نظر میسته که همون اسم زمان بگیریمش بهتره. اذن و هی حرف عند الجمهور، اذن هم همین دعوا سرش هست که اسم یا حرفه. بازم ما میتونیم بگیم چون واقعا معنای زمان رو میرسونه، یه حرف جواب نیست فقط، بلکه علاوه بر اینکه داره جواب و جزا میده، معنای زمان رو میرسونه و اسمه. پاورقی اشاره کرده که بعضیا میگن که اسم در واقع اذن نون تنوین که گرفته تنوین عوضه، اذن اکرمک، اذن اکرمک، یعنی وقتی بیایی من اکرامت میکنم. طرف میگه من میام پیشت، شما در جوابش میگی اذن اکرمک، چون اذن در جواب یک جمله قبلی میاد. وقتی میگی اذن اکرمک یعنی وقتی بیایی پیش من اکرامت میکنم، مفهوم اذا رو میده، چون جمله مضاف الیه حذف شد تنوین عوض گرفته. این حرف رو بعضی از نحوین میزنن، محقق رضی هم میگه به نظر من بیشتر میزنه که به ذهنم، به ظن و گمانم بیشتر غالبه که اصل اذن اذ بوده و جمله مضاف الیه حذف شده تنوین عوض گرفته، اذا نبود اذ بود و تنوین عوض گرفت. حرف ایرایی هم نمیزن، حرف قشنگی، شبیه هینه ازن که تنوین عوض میگرفت. پس نزد اکثر نحویین حرف اصلش ازن با نون در واقع معمولی بود، با نون بود، حالا به صورت تنوینی نوشته شد، ولی در واقع همون ازن با نونه. ولیکن ابدل از نونها الفن فلوقف تشبیهن لها به تنوین المنصوب، تبدیل شد نونش به الف در حالت وقفی به خاطر تشبیه به همین نون با تنوین منصوبی. تنوین نسبی در حالت وقف الف میگیره دیگه، به خاطر همین این نون رو که شبیه نون تنوینه شبیه الف تنوینی نوشتن. و کتبت بالالف وفقاً للتلفظ بها اندل وقف، در نوشتار هم با الف نوشته شده مطابق تلفظش هنگام وقف، چون نون در حال وقفی به الف تبدیل میشه، نون اذن در حال وقفی میشه اذا، همونطور که در حال وقفی نونش تبدیل به الف میشه، به خاطر همین در نوشتار هم به صورت الفی نوشته شده. همچنان که نون تأکید خفیفه هم در حالت وقفی تبدیل به الف میشه، لنسفعن بالناسیه، دو جای قرآن نون تأکید خفیفه داریم، لنسفعن بالناسیه که اگر وقف کنه میشه لنسفعا، به خاطر همین تو هم قرآن هم اون نون تأکید خفیفش با الف نوشته شده و اون نونش به صورت تنوینی اومده. یه جای دیگه تو قرآن داریم لیکونن من الساغرین که در حالت وقف میشه لیکونا، به خاطر همین با الف نوشته شده تو قرآن و تو روایات که البته نداریم نون تأکید خفیفه، تو اشعار عربی زیاده ولی توی نثر عربی بسیار قلیله. ما هر جور روایتی دیدیم نون تأکید داره نون تأکید ثقیله حساب میکنیم و تشدید میذاریم. مثلا نون تأکید خفیفه همون ثقیلهیه که برای وزن و آهنگ و اینها خفیف و سبک شده. حالا ما داشتیم اینو میگفتیم که بگیم این نون شبیه اون نون تأکید خفیفه است، بس اون سر اذنه که این نونی داره که شبیه نون تأکید خفیفه در حالت وقفی تبدیل به الف میشه. پس لکن ابدلت نونها الفا، میگه این نون بوده، نون معمولی، نون بربری ساده بود، بعدن به تبدیل به الف شد در حالت وقفی تو استعمالات به خاطر تشبیه به تنوین نسبی. حالا این به خاطر تشبیه زیاد اهمیتی نداره، تبدیل به الف شده دیگه، حالا به چه علت و کاری نداریم، تشبیهن مفعول الله و با الف هم در نوشته شده به خاطر اینکه شبیه تنوین نسبی تبدیل به الف میشه دیگه، چون تلفظش با الفه لذا در کتابت هم به صورت الفی نوشته شده. وفقاً حاله یعنی در حالی که مطابق با تلفظ فلان است. ما تو فارسی هم میگیم وفق فلان، وفق مراد، حالا این تو عربی وفق درست نیست، وفق درسته. ابدلت نونها الفن، نون میشه نایب فاعل، ابدلت الفن میشه مفعول دوم، مفعول اول شد نایب فاعل، چون ابدل یبدلو ملحق به افعال تسییر و دو مفعولی. و فیها مسئلتون، تا اینجا نکته خاصی نبود، مهم نبود، در اینجا دو تا مسئله است، یکی در مورد اینکه معنای اذن چیه، یکی دیگه در مورد اعرابشه. در مورد اعرابش که چه در واقع عملی میکنه، چه اعرابی میده، تو سیوتی خوندیم اینجا نکته جدیدی هم نمیگه که با شرایطی میتونه نصب بده، سه چهار تا شرط داره. سه تای اولیش اینه که اولا در صدر کلام باشه، مضارعش هم معنای مستقبل رو داشته باشه، مضارع بعدش و مضارع با اون اذن وصل باشن با هم دیگه. یکی از این سه تا شرط نباشه نصب نمیتونه بده و مبادش مرفوع میشه و اذن درست معناشو داره ولی عملش رو از دست میده. و نکته چهارمی هم هست که اگر حرف عطف قبلش باشه، واو یا فا قبلش باشه، دیگه واجب نیست نصب بده، جایز الوجهین میشه، میتونه رفع هم بده، مبادش یعنی مرفوع بشه. اما در مورد معناش، معنای جواب و جزا رو با هم میرسونه غالبا، ولی گاهی اوقات معنای جزا رو نمیده و صرفا برای جواب به کار برده میشه. جواب و جزا فرقشون اینه، جواب میخوایم بدیم، خب یه نفر یه حرف میزنه ما جوابشو میدیم، تایید میکنیم مثلا. جزا برای نتیجه گیریه، میخوایم بگیم نتیجه حرف تو فلانه. غالبا هم جواب هم جزا، هم جواب برای خبر یا خلاصه انشائیه، یا خب جمله خبریه جمله انشائی میاد ما جواب میدیم بهش، همین که میخوایم نتیجه شو رو بیان کنیم. سیبوی میگه این دوتا معنا رو با هم داره، معنا هل جواب و الجزاء معن، با هم دیگه این دوتا معنا رو میرسن. شلاوبین میگه در فقاله که میگه در دنباله قول سیبوی اقوالی هست، شلاوبین میگه که در همه مواضع این دوتا معنا رو با هم میرسونه، ولی جناب ابوعلی فارسی میگه که نه، در اکثر موارد این دوتا معنای جواب و جزا رو یک جا میرسونه. وقت تتمحض، ولی گاهی قد فقط برای جوابه. تتمحض یعنی تختص و مختص و خالص میشه برای جواب و دیگه جزا رو نمیرسونه، به دلیل اینکه مثلا گفته میشه احبک، دوست دارم، در جواب تو میگی اذن از اون نکه صادقا، من در این هنگام تو رو صادق و راستگو میدونم. خب این که من تو رو راستگو میدونم مال حال اولا که جلوتر میگیم ایشالله که اگر حال باشه مزارش دیگه رفت دیگه مرفوع میشه اون مزاره، نه اینجا عمل نکرد. نکته ای که اینجا میخوام بگیم اینه که جواب میده به اون حرف ما قبل، داره جواب اون احبک رو میده، ولی جزا نمیده که بخواد نتیجه گیری کنه، که بگه نتیجه این که تو منو دوست داری من تو رو راستگو میدونم، این نتیجه اون نیست. از اون حال بمانه چه علم و اعتقاد باشه چه من زن و گمان باشه فرق نداره، در هر صورت مال یک فعل، مال در واقع یک فعل شخصی، یک حالت درونیه که من تو که این حرف رو زدی من تو رو باور دارم، قبول دارم حرف تو، از لا مجازات هنا ضرورتم، چون هیچ مجازات و نتیجه گیری از این اذن فهمیده نمیشه در اینجا، بداهتن بدیهیه. شما اذن معنا رو توجه کنیم میبینی که این اذن از اون نک نتیجه ما قبل نیست و صرفا داره جواب میده به یک گفتاری، پاسخ داره میده انسان و تایید میکنه مثلا. ولی اکثر آن تکون جواب مله، حالا اینکه بحثمو تمام شده است، معناش جواب و جزا هست، غالبا گاهی اوقات فقط برای جواب دادن. دومین نکته ای که میخوام تو هم بحث معنوی بگیم اینه که اذن غالبا جواب هم که میشه جواب ان لو هست. حالا جواب که میگیم جواب و جزا که میشه جواب و جزاء ان و لو هست، حالا چه ظاهر باشن مذکور باشن چه مقدر باشن. ول اکثر ان تکون جوابا لان او لو ظاهرتین، ظاهرتین حاله، اکثر موارد اینه که اذن جواب باشه برای ان یا لو که ظاهر در حالی که ظاهر باشن مذکور باشن یا مقدر باشن. مذکور باشن مثال بزنیم برای هر دوتاشون، برای اول ان مثال بزنیم، مثل قول کسیره از زه، اینجا از زه چون علم مؤنثه برای به جای کسره فتحه گرفت. لئن عادلی عبدالعزیز به مثلها و امکننی منها اذن لا اغیلها، اینجا اذن جواب انه، لئن ان شرطی است که در جوابش اذن اومده، بر سر جواب شرط هم اومده، هم معنای جواب داره هم معنای جزا برای ان اومده. مثال بعدی قل لو انتم، که اینجا لو شرطی است، بر سر جوابش اومده اذن لامسکتم. خب این دوتا انو لو مذکورن، حالا باز بعدش برای مقدر هم مثال میزنیم. لئن عاد لی عبدالعزیز به مثلها، یعنی اگر عبدالعزیز پدر اون عمر ابن عبدالعزیز از خلیفه های مروانی، اگر این عبدالعزیز برای من برگردونه مثل اون حرف رو، مثلها منظور اون مثل اون مقاله و گفتاره، چون گفته بود که این شاعر یه مدحی گفته بود برای عبدالعزیز که اون موقع والی مصر بود، میگه اگر تکرار کنه مثل اون گفتار رو که به من گفت هر چی دلت خواست بگو از من بخوا که بهت صله بدم، بهت جایزه بدم، اگر اینو تکرار کنه من سعی میکنم که دیگه به هم نزنم. چون اول عبدالعزیز توی اون جریانی که حالا نقل میکنن گفت هر چی خواستی بخواه، بعد یه چیزی خواست که شدنی نبود و به خاطر همین قضیه کنسل شد، منتفی شد. و شاعر گفتش که اگر تکرار کنه همچین گفتاری رو من دیگه سعی میکنم خرابش نکنم و همونجا بقاپم و بگیرم. لئن عادلی، عاده یعنی برگردد، بای تعدیه به مثلها اومد متعدیش کرد، به مثلها مفعولون بشه، یعنی برگرداند مثل این گفتار را. و امکن یعنی منها، به من توانایی بده نسبت به این گفتاری که گفتش، یعنی به من این امکان رو بده که هرچی خواستم بخوام. اذن لا اقیلها، در این صورت من به هم نمیزنم، لغو نمی کنم، حاجتم رو خراب نمی کنم. لا اقیلها، این حاجتم را به هم نمیزنم. اذن جزا و جواب برای ما قبله، چون در صدر کلام نیست عملم نکرد. اقیلو مرفوعه، تو مثال قبلی بخاطر اینکه حال بود مزارش لذا عمل کرد، اینجا چون مستقبله ولی چون در وسط کلامه، در اول کلام نیست، برای همین نمیتونه نسب بده. یه قولش باز خداوند متعال قل لو انتم، که لو شرطی است، جواب شرطش اذن لامسکتم، اگر شما مالک گنجینه های رحمت خدا می شدید، لو امتنایی است دیگه، اگر بر فرض محال شما مالک می شدید تمام خزائن و گنجینه های رحمت خدا رو، در این صورت شما قطعا امساک می کردید، یعنی خودداری می کردید از دادن این رحمت به دیگران به خاطر ترس از تنگ دستی. خشیت مفعول الله، از روی ترس تنگ دستی شما خودداری میکردید که به دیگران بدید. خب این نکته نحوی هم بگیم، لو شرطیه بعدش جمله اسمیه که میاد متداول انتم میشه مبتدا، تملکون میشه خبر، و خزائن میشه مفعولون بهش برای تملکون، و لامسکتوم هم که جواب شرطه لام گرفته. اثانی یعنی اونجایی که ان ولو مقدر باشن، مثل این دوتا مثال، متخذ الله من ولدن و ما کان معه من اله اذن لذهب، یعنی خداوند انتخاب نکرده هیچ فرزندی رو، بر نگزیده هیچ فرزندی را، من زائده است بر سر مفعول به در اومد، و ما کان معه من اله، همراه او هیچ معبودی هم نیست، باز من زائده بر سر اسم کانه اومده، معهوم معمش خبر مقدم، همراهو هیچ اله و معبودی هم نیست، اذن لذهب کل الهم به ما خلق، یعنی در این صورت، یعنی اگر بر فرض محال معبودی همراه خدا شریک او می بود، هر معبودی به سمت اون چیزی که خلق کرده می رفت، و لعلا بعضهم علا بعض، و قطعا علو و برتری پیدا میکرد بعضشون بر بعضی دیگه، برتری میجست بعضی بر بعضی دیگه، اینجا قبلش قبل از اذن یه لو در تقدیره، لو کان معه الهون، اینو بنویسیم بالاش، لو کان معه الهون لذهب، اگر بر فرض محال همراه او معبود دیگری می بود، هر معبودی به سمت مخلوقین خودش می رفت. خب اینجا لو در تقدیر مشخص هم است، از معنا کاملا واضحه. اول میگه خدا هیچ شریکی نداره، بعد میگه اذن، یعنی در این صورت اگر شریک می داشت. اینجا من زائد جالبه دو تا داریم، بر سر مفعول به نکره و بر سر اسم نکره، و مورد سومی که من زائده میاد بر سر فاعل نکره است که اینجا دیگه مثال نزدیم. تو یه مثال دو تا مورد داریم، من زائده بعد از نفی بر سر فاعل مفعول یا مبتدای نکره میاد و معنام نمیشه دیگه، ما ترجم کردیم هیچ، تأکید میکنه. و ما بعدش مثلا ولدن محلن منصوب، الهن محلن مرفوع. و باز هم مثال بعدی، و قول رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که شنید که از یک شخصی که میگفت یقول، در حالی که میگفت که اللهم آتنی ما تؤتی عبادک الصالحین، این یقول باید جمله وصفیه باشه دیگه، مردی که میگفت خدایا به من بده اون چیزی رو که به بندگان صالحت میدی، یعنی چه حرف بزن؟ آتنی ما تؤتی، ما میشه مفعول دوم آتنی، تؤتی عبادکه میشه مفعول بهش، مفعول یکیش، مفعول دوش به قرینه حذف شده، یعنی همون چیزی که به بندگان صالحت میدی همونو به منم بده. بعد حضرت در جواب این شخص گفتش که اذن یعقر جوادک، یعقر جوادک، اینجا یعقر منصوب شده، یعنی در واقع اذن نصب داده، شرط نصب داره، اولا بعدش مضارع است، ثانیا که صدر کلامه، اول کلام رسول الله، ثالثا استقبال معنا میشه آینده، و ثالثا که بین اذن را در واقع رابعا بین اذن و یعقر هم فاصله نشده. اذن یعقر جوادک، یعنی در این هنگام اگر خدا به اون چیزی که به بندگان صالح میده رو بده، کشته میشه اسب چالاکت، جواد اسب نیکو، اسب خیلی تیز پا رو میگن جواد، که در واقع یکی از ابزارالات جنگی حساب میشد دیگه، تو جنگ برای خلاصه جنگاوری از یکی از ارکان جنگ بود، و اون موقع برای اینکه یک کسی رو بکشن تو جنگ، حالا قبلش یا بعدش، می اومدن اون اسبش رو، مرکبش رو هم میکشتن، گاهی اوقات همون اول که میخواستن او رو بکشن، اول برای اینکه بیفته از مرکب دست و پاشو با شمشیر میزدن، گاهی اوقات نه، بعدش شاید این کارو میکردن. میگه در این هنگام، در این هنگام اسبت دست و پاش بریده میشه، کشته میشه، و تهراق و مهجتک، و ریخته میشه خون قلبت، یعنی خون حیاتت ریخته میشه در راه خدا. یعنی اگر یه همچین چیزی رو میخوای، همچین جایگاهی رو میخوای، نتیجهش اینه، این اذن جواب و جزاءه برای ان مقدر، یعنی ان تؤتا ما یؤتا عباده الصالحین، یا اینجوری بگیم ان یؤت الله یؤتک الله ما یؤتی عباده الصالحین، اگر خدا بهت اون چیزی رو بده، اون جایگاهی رو بده که به بندگان صالحش داد، در این صورت تو در راه خدا کشته میشی و اسبت کشته میشه. یعقره و یعتهراغه منصوب شدن به اذن، و یه ان در تقدیر داریم، ان یؤت الله، پس این عبارت بالاش باید بنویسیم، ان یؤت الله یؤتک الله ما یؤتی عباده الصالحین. خب این از معنا واضحه دیگه، تابلوه که یه همچین انی در تقدیره، اذن داره همون شرط رو جواب میده، اگر یه همچین اتفاق افته در نتیجه تو باید در راه خدا کشته بشی، جایگاه رفیع میخوای، پرتاووس میخوای، جور هندوستان هم باید بکشی. خب از ثانیه شل خدا ما توفیق بده این جایگاه رو بخوایم و این شهادت در راه خدا رو هم بخوایم، طالب شهادت باشیم، که تو بعضی روایات آخر زمان اومده که اصحاب مهدی علیه السلام طالب شهادتن. ان شاءالله خدا ما رو طالب شهادت کن. از ثانیه، دومین در واقع شأن اذن، دومین بحث در مورد اذن، در مورد عمل اذن که نسب مضارع است، به شرط تصدیرها و استقبالهی، به شرط اینکه اذن در صدر کلام قرار بگیره. صدرها، تصدیرها هم خوره به اذن، استقبالهی هوش میخوره به مضارع، یعنی مضارع بعدش هم مستقبل باشه، حال نباشه، برخلاف اون مثالی که اون برای صفحه داشتیم که گفت اذن از اونکه صادقن، زمانش حاله. و همچنین در مورد صدر کلام بودن، برخلاف اون شعر اذن لا اقیلا که در صدر کلام نیست، اونجا مرفوع شد مضارع. یا بعدش اگر ماضی باشه، اذن لذهب، ماضی که دیگه منصوب نمیشه مشخص. و اتصال هما او انفصال هما بالقسم او بلن نافیه، باید متصل باشه اذن با فعل مضارع، این دوتا باید به هم وصل باشن و از هم منفصل نشن، یا اگر میخوان منفصل بشن نهایتا فقط با قسم یا بالای نافیه میتونن فاصله بیفته بینشون. این تنها چیزی که بینشون میتونه فاصله بشه همین قسم یا لای نافیه، که تو سیوتی هم داشتیم همین نکات رو، حتی اونجا لای نافیه نگفته بود. حالا مثالی هم که بزنیم برای خلاف اینها اینه، مثلا آتیک فتقول اذن اکرمک، برای اینکه همه شرایط داشته باشه اول مثال میزنه که تو در جواب کسی که بهت میگه میام پیشت جواب میدی که اذن اکرمک، در این هنگام تو رو اکرامت میکنم، یعنی اگه بیای اکرامت میکنم، این در تقدیر داره، این مثلا تؤتی، اگر بیای منم اکرامت میکنم، ببخشید ان تأتی، اگر بیای، تؤتی باب افعال یعنی بیاوری، تأتی یعنی بیای، ان تأتی اذن اکرمک، اگر تو بیای پیش من، منم تو رو اکرام و احترام میکنم، به جایزه میدم، خلاصه اجر و قربی برات قائلم. ولو قلت، خب این تمام شرایط داره، صدر کلام مستقبله و متصلم هست. اما اگه تو بگی انا اذن، انا بیاری اول، یعنی دیگه اذن در صدر کلام نباشه، در این صورت باید بگی اکرمک. ولو قلت، اگر در جواب آتیکه بگی انا اذن اکرمک، اکرمک رو باید بگی با حالت رفع، به رفع باید بدی بخونی، چون صدر کلام نیست، لفوات تصدیر، به خاطر فوت شدن و از دست رفتن ویژگی اول، صدارت در کلامش از دست رفت. ولو قیل لك احبك، بهت بگن تو دوست دارم، تو در جواب بگی که اذن از اون نکه صادقا رفعت، در این صورت باید رفع بدی. چرا؟ چون از اون نکه یعنی الان تو رو صادق میدانم دیگه، نه در گذشته، لانه حالون، چون مضارعش حال. ولو قلت اذن یا عبدالله، اگر مثلا بین اذن با اون فعل مضارع فاصله بشه، قلت اکرمک، اینجا هم باید اکرمک رو با رفع بخونی، اذن یا عبدالله اکرمک، چون بین اذن و اون فعل فاصله شده، پس رفع مرفوع میشه و اینجا دیگه نصب نمیده. للفصل بغیر ما ذکرنا، بخاطر اینکه فاصله شده با غیر قسم و لای نافیه، گفتیم تنها چیزی که میتونه فاصله بشه و مشکل ایجاد نمیکنه قسم و لای نافیه است. مثلا اگر باشه اذن والله اکرمک، در این صورت میتونه نصب بده. این تنبیه اون آخرام باز توصیتی داشتیم که یه جماعتی از نحوین میگن، یعنی همه نمیگن، از جمله ما قبلا هم خوندیم تو همین حالا سیوتی یا ابن عقیل هست، که اذن اگر قبلش حرف عطف باشه جایز الوجهین میشه که نصب بده یا ما بعدش مرفوع بشه. اذا وقعت اذن بعد الواو و الفا جاز فی هل وجهان، اگر اذن بعد از واو و فا عاطفه قرار بگیره، در این صورت جایز درش دو وجه، نصب و یا رفع، و مثل انکادو لیستفزونه که من الارض لیخرجو که منها و اذن لا یلبسونه. اینجا خب رفت داده، نون عوض از رفت داره. در یه قرائت دیگه است و اذن لا یلبسو، همین آیه نصب داده و نونش افتاد. از آخرش میگه و قرأ شاذن بالنصب، همین آیه که الان مرفوع توی قرائت مشهور در یک قرائت غیر مشهوری در قرائت شاذی با نصب هم قرائت شده لا یلبسو، نونش افتاد. این که میگه قرائت شده شاذن، این شاذن مفعول مطلقه، حال نیست، یعنی این قرائت شاذه، نه اینکه نصب شاذ باشه، نه اینکه لا یلبسو بدون نون شاذ باشه، نه. اگر حال بگیریم یعنی خود این افتادن نونش، این منصوب شدنش با این حالت شاذ، ولی اینجا منظورش این نیست، بلکه شاذن داره تبیین میکنه نوع عامل رو، یعنی قرأ قرائتن شاذن، قرائت شاذی شده که خب بعض قرائت ها غیر مشهورن و در مقابل سایر قرائات هستن، چون قرائت شاذ یا بعضی موقع قرائات نادر داریم، این تو علم قرائت مفصل بحث میشه. حالا مهمم نیست قرائت شاذ باشه، مهم اینه که عرب فصیح این رو استعمال کرده، حداقل این آیه قرآن رو تلقی بالقبول کرده و قرائت کرده، همینقدر برای ما کافیه در شاهد مثال نحوی بودن که میگه قرائت عبیه. انکادو، چند تا نکته نحوی داره این آیه، انکادو لیستفزونک، این مخفف از مسقل است، نشانش اینه که کاده افعال مقاربه بعدش اومده، لیستفزونک لام تأکید داره، اینا نشانه اینه که این لام، این ان مخفف از اون ان است. حالا میگن اسمش ضمیر شأن مقدر است و از این حرفا، حالا جلوتر میخونیم. کادو به بعدم جواب شر، جواب چی باشه؟ خبر رشه. واو کاده هم باز اسم کاده، لیاسف زونک خبر کاده، چون کاده هم خوش از افعال مقارب است، یعنی قطعا نزدیک بود که تو را برانگیزانند از این سرزمین، لیخرجو کمنها، تا اینکه تو را اخراج کنند، تبعیدت کنند. حالا بعضی اینجوری ترجمه کردن، یعنی کم مونده بود که با تهدید و توطئه تو را از این سرزمین تبعیدت کنند. لیاسف زونک یعنی برانگیزانند، یعنی انقدر تهدید و توطئه سرت پیاده کنن که تو مجبور بشی از اینجا بری، که اگر یه همچین اتفاق می افتاد، اگر تو رو تبعید می کردند، دیگه بعد از تو جز زمان کمی باقی نمی موندند. و اذن لا یلبسون خلافک الا قلیلا، یعنی الا زمنن قلیلا، این قلیلا جانشین ظرفه، استثنا مفرقه، خلافک هم باز ظرفه، یعنی در این هنگام که اگر تو را اخراج می کردند باقی نمی ماندند بعد از تو جز زمان کمی. باز اینجا اذن در این میشه برای شرط مقدری فرض کرد، اگر یه همچین کاری می شود در این صورت این نتیجه شد. خب اینجا و اذن هسته، چون واب اومد اذن دیگه واجب نیست نصب بده و جایزه که مبادش مرفوع بشه. و تحقیق، حالا از اینجا بعد مثال رو یه مثال جدیدی میزنه، بس همون تموم شد، یه مثالی میزنه بعد سرش یه سری قیل و قال هایی رو میاره و حالات مختلفی رو فرض میکنه. اول حالات استعمالیش رو فرض میکنه، بعد یه قولی هم میاره. این از تحقیق باید بزنیم پرانتزی که خیلی رفته به جاده خاکی، البته خب یه بحث نحویه، فروض مختلف رو میخواییم روش بحث کنیم. از تحقیق تا اون آخر پاراگراف رو پرانتز بگیریم. از تحقیق انه اذا قیل انتظرنی ازرک و اذن احسن الیک، میشه اینو احسن بخونیم یا احسن نو بخونیم یا احسن نه بخونیم. احسن نو و احسن نه به خاطر اینکه اذن بعد از واو اومده، مباشر رفع و نصبش جایز. احسن با جزم بخونیم، میتونیم این احسن رو عطف بر لفظ جواب شرط بگیریم، از ارکه مجزومه، اینم عطف بر لفظ جواب شرط باشه و مجزوم باشه، یعنی اگر تو منو زیارت کنی منم تو رو زیارتت میکنم، میام به ملاقاتت، و احسان هم به تو میکنم در این هنگام. فان قدرت العطف علی الجواب، فرض اول اینه که در نظر بگیری عطف رو بر جواب شرط، بر لفظ جواب شرط در نظر بگیری. این قدرت نه که در تقدیر بگیری، یعنی در نظر بگیری که این عطف بر خود لفظ از ارکه بشه. خب جزم تا در این صورت جزم میدی و عمل اذن هم باطل میشه و بطل عمل اذن لوقوعها حشوا، عمل اذن اینجا باطل میشه چون که حشو و زائد شده در میان کلام. حشو یعنی زائد در میان، چون حشو زائد در میان و اینجا معنا داره ولی نیازی نداریم نبود که بیاد، چون وقتی از ارکه جواب شرطه احسنم اتبر اون بشه میزون بشه دیگه نیازی به اذن نداریم، خود جواب شرط این مفهوم اذن رو میرسونه. تو وقتی منو زیارت کنی پس من تو رو زیارتت میکنم و بهت احسان هم میکنم، نیازی به اذن نبوده. هشت تو بلاغت به کلمه زائدی میگن که نیازی به ذکرش نبوده. و البته خب این حشو بلاغی رو نمیگه، ممکنه که به خاطر یه غرض بلاغی اذن رو از باب تأکید بیاره، دیگه حشو نمیشه. حشو اون چیزی که بدون غرض و بدون هدف بیاد و اصلا نیاز به ذکرش نبوده باشه بدون هیچ غرض و هدف. ولی اینجا منظور اینه که زائده، کل نظر نحوی حشوه زائده، چیزی که زائد در وسط کلام باشه نیازی به ذکرش نباشه رو میگن حشو. و علل او علل جملتین جمیعا، فرض دوم که در نظر بگیری عطف رو بر دو جمله جمیعا، بر هر دو جمله، یعنی بر دو جمله شرط و جزا، بر کل انتظرنی از ارکه این اذن احسن رو عطف کنی، در این صورت جاز رفع و نصب، نصب و رفع جایزه. این اگر بیای و منم بیای من زیارتم کنی منم تو زیارت میکنم، حالا که این اتفاق، این فرایند شرط و جزا اتفاق افتاد، در نتیجه من به تو احسان میکنم، چون بعد از واو هست جایز الوجهین هم هست، احسن نه یا احسن نو لتقدم العاطف، چون صفحه قبل گفتیم مقدم بشه عاطف در این صورت جایز الوجهین میشه. و قیل در همین فرض دوم یه قولی هست، این قیل یکاش میومد اول پاراگراف، در همین فرض دومی که ما اتبر کل دو جمله بگیریم، بعضی گفتن یتعین النصب، نصب جایزه، بخشی واجبه، یتعین یعنی حتمیت دارد نصب، واجب است نصب. چرا؟ یعنی دیگه نمیشه رفت داد، چون که این واو دیگه واو عاطف نیست که بخواد این رو بر جمله یک شرط و جزا عطف کنه، در این صورت واو استینافیه، یا اگر عاطف هم باشه عطف کرده یک جمله رو به یه جمله مستأنفه دیگه، یا واو استینافیه، جمله مستأنفه است به اول کلامه و اول کلام و صدر کلام باشه، در این صورت اذن باید نصب. یا بگیم این عطف رو بر کل جمله اولی که کل انتظرنی به از ارکه مستأنفه است، خب یه چیزی که عطف بر مستأنفه بشه خب مستأنفه حساب میشه. پس گفته شده که نصب واجبه در این صورت که واو این جمله رو عطف بکنه بر ما قبل، بر کل ما قبل، در این به خاطر اینکه یا ما در این فرض میگیم که عطف جمله مصرفه بر مصرفه شده، یا اینکه بگیم خود همین و اذن احسن الیک اصلا واو عاطفه نیست، واو مصنفه است. یعنی در واقع این قیله دو تا فرض رو مطرح میکنه، از ما بعدها مستأنفون، چون که ما بعدش از سر گرفته شده، واوش استینافیه، پس صدارتش جور شده در صدر کلامه و باید نصب بده، واو استینافی، اصلا جمله از مقبل منقطع شده، جمله مصنف هم باشه خب صدر کلامه باید نصب بده اذن. خب این دیگه واو عاطفه نخواهد بود، دیگه از فرض انقدر تلعطف خارج شد. اول ان المعطوف، یا بر فرض که ما این واو عاطفه بگیریم، این معطوف بر اولیه، یعنی از معطوف بر جمله مستأنفه است، پس خودش هم مصنف است. لأن المعطوف على الأول، چون بر فرض اینکه باب عاطفه باشه و بر کل جمله عطف شده باشه، معطوف بر جمله مستأنفه مستأنفه است. اینجا اول منظور مستأنف است، جمله‌ای که در اول و در محل استین در جایگاه استیناف قرار داره، خود اون جمله‌ای که عطف بر یه جمله مستأنفه میشه هم مستأنفه است. ولذا بازم اذن در صدر کلام حساب میشه و باز هم باید نصب بده. ولی این قیله دیگه واقعا اگر برفرض این بحث مفید باشه، این قیله رو باید پرانتز بگیریم. قیله دیگه واقعا قوله به نظرم مفید نیست. ما فقط اجمالا گفتیم که احسن سه تا وجه درش استعمال میشه، احسن، احسن و احسن نه، دلیلش هم گفتیم دیگه. قیله دیگه اهمیتی نداشت. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.